مفهوم نسل کشی در عراق و در افغانستان نیستش که آمریکا این جنایت رو انجام داد. خب افغانستان امروز در چه وضعیتی آقای حسینی؟ در چه وضعیت مثلا شکنندگی قرار گرفته؟ کودکان افغانستان چه گناهی دارن؟ آیا این عامل و به یه تعبیری هادی پلشت و سیاه روی جز آمریکا هستش که این ذلت و این کسری رو و این عدم امنیت رو در افغانستان و در عراق به وجود آورده؟ امروز اگه در بغداد حکومت به موقع و خلأ قدرت پیش میاد، در لبنان یا جاهای دیگه، به چه دلیله؟ به خاطر اون بزرفشانی پلشتی که آمریکا اومده باتلاق ایجاد کرده، فرار کرده، رفته دیگه. غیر از اینه مگه؟ ببینید آمریکا الانم که هست، شیرهای نفت عراق و هر دلیلی به سمت آمریکا داره میره. میلیاردها دلار، یعنی چندین برابر جناب آقای حسینی، بیشتر از خسارتی که ما از قبل جنایت صدام در 8 ساله جنگ بر علیه ما داشتیم به ما غرامت پرداخت نکردن. سازمان ملل، شورای امنیت گفتن که آقا مقصر عراقه. ولی ببینید آمریکا با چه جنایتی، با چه زوری، با چه قدرتی آمد در عراق باتلاق ایجاد کرد. 3 روز پیش قصد عراق، خب در خصوص حمله ای که صدام ملعون به کویت داشت، مردم عراق دارن پس میدن، یعنی وامش تازه تموم شده. خب آمریکا با این زور آمد ویران کرد و جنگ رو برانگیخت بر علیه کویت، صدام هارش کرد. بعد از اون هم دوباره میبینید که سود چند جانبه برد، به یه تعبیری انرژی ها رو سایش قرار داد، انرژی ملت ها رو، انرژی حکومت ها رو به جان همه انداخت. امروز هم به نظر من این رهاورد سیاه و خونین آمریکا در عراق و همینطور در افغانستان به ویژه باقی مونده. متاسفانه خودش از باتلاق فرار کرده، رفته، به زورم رفته، یعنی در توان موندن نداشته. ولی این مشروعیت آمریکا رو دو چندان زیر سوال میبره که بیای باطلاق ایجاد بکنی، بهره کشی بکنی، برده کشی بکنی و خونهای بناحق کودکان رو بریزی و از صحنه وقتی که خطر دیدی، وقتی خودتو در کما دیدی، خودتو در مرگ دیدی. جالب اینجاست، اون نکته که میخوام بگم اینجاست، خودت رو در جبهه نبرد دیدی که افغانستان بالاخره بر علیه تو هست، عراق بر علیه تو هست، کشته میشی، فرار میکنی. پس فرار از سر ذلت، از سر خاری است. همونطوری که امروز هم اسرائیل وقتی که داره پاس میکنه گاهی بر علیه ایران، اون پاس مثل اون حیوانی که فرار به عقب داره. یادمون باشه که این پاس کردن های اسرائیل آفنسی و تهاجمی نیست، از سر ذلت و داره فرار میکنه و از سر ترس شده و الا قدرتی نداره که اسرائیل بخواد در مقابل جبهه مقاومت و اونم با توانمندی های قدرتمندی که ایران اسلامی داره بخواد برخورد بکنه. نکته بود که به خاطر این شرارت های رسانه‌ای که اخیراً اسرائیلی ها داشتن خیلی موج انداختن که ما به ایران حمله میکنیم، خواستم
به اونا میپردازیم، به موضوع شرایط رژیم صهیونیستی، وضعیت این رژیم و تضعیفی که برای صهیونیست هم اتفاق افتاده حتما در ادامه خواهیم پرداخت. آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، هم به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای کلانتری سلام، عصر بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناس محترم برنامه، مهمان محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو.
درود بر شما. تا هم مهمانان داریم، همزمان که جناب پشت خط بود آقای دکتر حاجی صحبت می‌کردن، آقای حیدری هم در استودیو خدمتشون هستیم. آقای کلانتری، بحث ما درباره آخرین تحولات منطقه‌ای هست و تحلیل جناب عالی از شرایط منطقه رو می‌خوایم بدونیم با توجه به ظرفیت های جبهه مقاومت و در مقابل تضعیفی که برای ایالات متحده آمریکا و متحدین اون در عرصه منطقه اتفاق افتاده. تحلیل جناب عالی چی هست از شرایط این روزهای منطقه؟
خدمت شما عرض شود، آمریکا به دنبال ایجاد یک کمربند کاملا ناامنی در کمربند امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود که در واقع اوج این ناامنی و این کمربند ناامنی که در رینگ امنیتی جمهوری اسلامی ایران خواست ایجاد کنه برمیگرده به همون تحولات آذربایجان و ترکیه که در شمال غرب ایران این اتفاق افتاد و در غرب ایران همایش صلح و دوستی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان داشتیم و در شرق هم که تحولات طالبان داشتیم و در جنوب هم که تحولات کشورهای خلیج فارس به دنبال ایجاد یک رینگ و یک کمربند ناامنی بود که با توجه به ظرفیت‌های جبهه مقاومت که من الان دو سه مورد اشاره می‌کنم این طرح آمریکا یا کاملا ناکام بود و منجر شد به در واقع شکست ذلت‌بار آمریکا در منطقه. و این ظرفیت ها چی بود؟ کدام بودن؟ چه ظرفیت هایی بودن که باعث شد که آمریکایی‌ها در این طرح ناکام بودن؟ خب مستظری در شرق ناامنی به دنبال ایجاد ناامنی بودن به واسطه طالبان، در شمال هم عرض کردم آذربایجان و ترکیه، در غرب هم اقلیم کردستان، در جنوب هم دقیقا یک طرح منسجم و به هم پیوسته ای داشتن که جغرافیای مقاومت رو ناامن کنند. که خدا را شکر با ظرفیت هایی که بود، اولین ظرفیت ما اگه بخوام نام ببرم در حوزه مقاومت خود شهید سلیمانی. شهید سلیمانی به مراتب خطرناکتر از سردار سلیمانی است امروز برای آمریکا و برای رژیم صهیونیستی. شما ملاحظه فرمودید پس از شهادت سردار سلیمانی چه اتفاقی؟ دو اتفاق مهم افتاد. اولین اتفاق این بود که باعث خروج نیروهای آمریکایی از عراق و سوریه بود و که آخرین مرحلهش هم همین چند روز پیش اتفاق افتاد که بعد هم متعاقبش پارلمان عراق تصویب کرد که باید آمریکایی از عراق خارج بشن. دومین اتفاق مهمی که من فقط در حوزه نظامی میگم اتفاق افتاد این بود که اون سپر دفاعی موشکی عربستان ناکام ماند و عملاً انجام نشد. این یک ظرفیت. دومی ظرفیت جبهه مقاومت که الان الحمدلله ظرفیت منحصر به فردی از توان فضایی جبهه مقاومت است. این توان فضایی سه پایه داره، یک پایش موشک است، یک پایش پهپاد و پایه سوم هم ماهواره. مستظر هستید در همین رزمایش اخیر سپاه 16 موشک بالستیک شلیک شد و امروز جبهه مقاومت در واقع پنجمین قدرت موشکی جهان، این من با آمار مستند میگم، ما پنجمین قدرت موشکی جهان هستیم، ششمین قدرت پهپادی جهان هستیم در سطح جهان. و این انحصاری جبهه مقاومته که در طول دو هفته گذشته ما شاهد رجزخوانی مقامات رژیم صهیونیستی بودیم علیه جمهوری اسلامی ایران و بیشتر در قالب عملیات روانی و جنگ روانی به دنبال تشویش از هم عمومی بودن و اظهار حمله و تهاجم نظامی میکردن. با آزمایش همین رزمایش و شلیک موشک ها کاملا معادله به هم خورد و اصلا ادبیات رژیم صهیونیستی، ادبیات حتی کشورهای حوزه خلیج فارس کاملا معکوس شد و متمایز شد به سمت جمهوری اسلامی ایران. پس این یکی از ظرفیت‌های مهم جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران موشک است. و سومین ظرفیت جبهه مقاومت در واقع جغرافیای مقاومت شکل گرفته. ما در اوایل سال 1380 که بحث محور مقاومت مطرح شد، اون موقعی که جورج بوش و همین آقای بولتون که معاونش بود ایران و عراق و سوریه و کره شمالی به عنوان محور شرارت مطرح کردن، همون موقع بحث محور مقاومت شکل گرفت. ولی امروز جغرافیای مقاومت شکل گرفته، یعنی ما الان به دریای مدیترانه وصلیم. همین الان مقامات ما میتونن از تهران حرکت کنن و خودشون رو به سیمخاردارهای رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه برسونن. سربازهای ما الان پشت سیمخاردارهای رژیم صهیونیستی هستند. هم در حوزه زمین ما به رژیم صهیونیستی دسترسی داریم، هم در حوزه هوا، هم در حوزه فضا و هم در حوزه دریا. یعنی این کاملا در رژیم صهیونیستی در محصور و در حصار محور مقاومت قرار گرفته و این را هم خودشون میدونه. این هم یکی از ظرفیت‌های جبهه مقاومت است که این جغرافیای مقاومت شکل گرفته و محور مقاومت شکل گرفته. و این جغرافیای مقاومت که شکل گرفته چه اتفاقی افتاده؟ یک نظم نوین مقاومت های در منطقه شکل گرفته در تقابل با نظم و هژمونی آمریکا در منطقه، اون نظم تقطبی آمریکا در منطقه. و ما شاهد هستیم که این نظم مقاومت هایی که شکل گرفته باعث خروج زلتبار آمریکا از افغانستان شد. خب بعضی از کارشناسان نظرشون اینه که آمریکا اولویتش عوض شده، از افغانستان خارج نشده، از منطقه غرب آسیا خارج نشده، اولویتش عوض شده و رفته به سمت شرق و دریای بالتیک جنوبی. بعضی از کارشناسان هم معتقدند که خلیج آمریکا، خلیج فارس و منطقه خاورمیانه براش امتیاز دومه و امتیاز اولش رفته سمت اون. اما واقعیتش اینه که اگر ما جامع و واقع بینانه نگاه کنیم، آمریکا بیشتر از سر ذلت از منطقه خارج شد. همون ادعایی که خود رئیس جمهور قبلی ترامپ داشت که ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم در منطقه، هیچ نتیجه نگرفتیم. آمریکا احساس میکرد که در قفس محور مقاومت محصور و زندانی شده، تمام پایگاهاش در دسترس زمینی، موشکی، هوایی و دریایی محور مقاومت قرار گرفته. میدونست دست از پا بخواد خطا کنه، تمام منافع پایگاه‌ها، محورها، سردار رشید هم در رزمایش سپاه فرمودن که اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کنه، مقصد، مبدأ، مسیر و تمام پایگاه‌ها و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه با شلیک موشک با آتش کشیده میشه. و این رزمایش هم همین پیام داشت. پیام این رزمایش این بود که ما اگه بخوایم به رژیم صهیونیستی حمله کنیم، کافیه فقط سمت و زاویه تیر و گرای موشک‌ها رو عوض کنیم. یعنی این پیام رو داشت و اینها متوجه شدن. اینها ظرفیت هست که الحمدلله برای محور مقاومت ایجاد شده. و من عرضم رو جمع‌بندی کنم، خلاصه کنم که نظم مقاومت پایه با محوریت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و این نظم مقاومت پایه باعث کاهش هژمونی آمریکا شده و به همین دلیل آمریکایی‌ها منطقه را ترک کردن، چرا که خودشون میدونستن که در تقابل با نظم مقاومت پایه قطعا دچار شکست قطعی خواهند شد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای کرانتری از همراهیتون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. از دانش شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، بعد از اون باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی و همراه مهمانانمون با شما خواهیم بود.
فرار نیروهای آمریکایی از منطقه و جابجایی اجباری آنها در برخی از کشورها از ترس عملیات جبهه مقاومت اثبات می‌کند که این نیروها در برابر جبهه مقاومت مستأصل و ناتوانند و این نشان دهنده تضعیف روزافزون موقعیت این نیروها در برابر نیروهای جبهه مقاومت است.
مجموعه‌ای از عوامل آمریکا را وادار می‌کند که حضور خودش را در خاورمیانه کم بکنه و از برخی از جاهای پرتنش عقب نشینی کامل بکنه. لذا شکست آمریکا در افغانستان و عراق موجب شده که آمریکا ناگزیر باشه از منطقه به گونه ای عقب نشینی بکنه و این عقب نشینی یک خلأ ایجاد میکنه توی منطقه که نیروهای مقاومت تلاش دارن این خلأ را پر بکنه.
قدرت های سلطه‌گر در تلاش بودن تا زمینه تضعیف و یا حذف گروه های جبهه مقاومت را از عرصه سیاسی کشورهای شان فراهم کنند، اما اکنون ثابت شده که نه تنها این نیروها قابل حذف از معادلات منطقه‌ای نیستند، بلکه قدرت‌های سلطه‌گر ناچارند که در تعاملات با کشورها سهم بزرگی برای نیروهای جبهه مقاومت قائل شوند.
با پیروزی بسیار مهم جبهه مقاومت، تمام این بناهایی که غربی‌ها و از ناو منطقه‌ایشون برای خودشون بنا کرده بودند به هم ریخت. از این جهت این پیروزی واقعا اثرات بسیار مهمی داره و نحوه برخورد کشورهای غربی هم با این ماجرا نشانگر همین مسئله است.
تقویت کار زیربنایی برای افزایش توان و قابلیت‌های نیروهای جبهه مقاومت در ابعاد مختلف و تقویت ساختارها و ساماندهی فعالیت‌ها و ارتباطات میان نیروها از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در تغییر معادلات منطقه‌ای و میدانی متأثر از ظرفیت‌های جبهه مقاومت داشته باشد.
این که ما میگیم نیروهای مقاومت، جریان مقاومت، جبهه مقاومت، مقاومت یعنی یک حقیقتی به نام اسلام سر برنگ کرده است در دوران معاصر که این 100 سال پیش 50 سال پیش نبود، امروز وجود دارد. این حرکت عظیم اسلامی که گریبان نظام سلطه رو میگیره محکم و برای آزادی و عدالت اقدام میکنه. مقاومت یعنی
از شما بخیر باش. از شنونده در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به تغییر معادلات منطقه‌ای و میدانی متأثر از ظرفیت‌های جبهه مقاومت. آقای دکتر حسین حاجی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن، استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، و جناب آقای سید مجتبی حیدری کارشناس مسائل سیاسی. آقای حیدری، در بخش قبل اشاره داشتید به زمان شمار جبهه مقاومت برای زمانبندی نابودی و حذف رژیم صهیونیستی از عرصه منطقه. وضعیت امروز این رژیم رو چطور تحلیل میکنید؟
خب این رژیم در ابتدا میخواست که از بحر تا نهر شکل بگیره و میشه گفت تا عراق هم میخواست پیشروی بکنه و ادعای این رو داشت که تمام این منطقه برای اوست. اتفاقات مختلفی در این چند ساله رخ داده. اولا خب چند جنگ با فلسطینی‌ها و با اهالی غزه داشته. غزه اگر شنوندگان توی نقشه ببینن شاید به اندازه کرج یا کوچکتر باشه. یعنی این رژیم در مقابل چند هزار نفر و در مقابل گروهی که محاصره شده هستند از همه جا، چه از دریا، چه از زمین، چه از هوا، غذا ندارند بخورن، نمیتونه پیروز بشه. حالا این رژیم الان میبینید امروز داره سر صدا میکنه و اینکه حالا ایران رو تهدید میکنه. خود امریکایی‌ها این رو خیلی جدی نگرفتن. یعنی شما وقتی به کارشناسای امریکایی رجوع میکنین همشون این رو تکرار میکنن که این بیشتر یک بلوف هست. دلیلش هم اینه که اونا نه با حماس، نه با فلسطینی‌های داخل که در خود میشه گفت رژیم سنسی حضور دارن، نه با حزب الله لبنان، با هیچ کدوم از اون نتونسته یک بار هم پیروز بشه و شکست پشت سر شکست و در نهایت حالا اومده در مقابل جمهوری اسلامی ایران داره اونجوری صحبت میکنه. البته اینو هم بدونید بعد از اینکه تهدید کردن چند روز پیش، وقتی پاسخ جمهوری اسلامی ایران رو شنیدند، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دادند و اون رزمایش سپاه که شکل گرفت، من نگاه میکردم دیگه کسی از این رژیم حرفی نزد. یعنی معنای این حرف اینه که پیغام به اونها رسانده شد، یعنی اونها پیغام رو گرفتن. من به نظرم میاد که خودشون هم پیغام رو نگرفتن، این پیغام رو امریکایی‌ها گرفتن و این امریکایی‌ها بودن که به این رژیم گفتن که فعلا حرف نزنید و فضای این نیست که شما بخواید رجز بخوانید، شما در شرایطی نیستید که بخواید تهدید بکنید یا شرایطی هستید که بخواید مثلا در مقابل جمهوری اسلام بایستید. در این حال شما میبینید که امریکایی‌ها برخلاف گذشته خیلی دیگه وارد نمیشن برای دفاع از رژیم صهیونیستی، انگار که دفاع از رژیم صهیونیستی برای اونها هزینه بر شده. یعنی یک زمانی ما میگفتیم که امریکایی‌ها تا لحظه آخر منافع رژیم صهیونیستی رو تامین میکنن و برایشون خط قرمزه. به نظر میاد که با کاری که مقاومت انجام داده شاید ما روزی شاهد این خواهیم بود که امریکایی‌ها برای اینکه خودشون هم به مشکل نخورن و خودشون مورد هدف قرار نگیرن ممکنه فقط نظاره‌گر باشن. به خاطر همین ما میبینیم که اون لهجه امریکایی ها که قدیم وقتی رژیم صهیونیستی مثلاشون حرف میزدن اونها هم به تبع میومدن توی میدان، دیگه اونجوری نیست. بعد از صحبت های مسئولین رژیم صهیونیستی ما دیدیم که امریکایی ها گفتن که بله همه گزینه ها روی میز هست اما گزینه نظامی روی میز نیست. خب این خودش نشاندهنده این صحبت هست. به نظرم رژیم صهیونیستی خودش میدونه که در چه شرایطی قرار داره. او اگر هم به دنبال شرارت یا به دنبال جنگی هست، جنگ برای بقاست، چون اون میدونه که دنبال یک شرایطی که شاید چند روز بیشتر بقا داشته باشه و میخواد به پلنهای بعدی بره، شاید که چند سواحی رو بیشتر زنده باشه. اما به نظر میاد، یعنی با چیزی که ما داریم میبینیم، با خروج امریکایی‌ها و افول امریکایی‌ها و این انتقال قدرت از غرب به شرق و اتفاقاتی که خیلی به سرعت داره انجام میشه در منطقه، شان روزی نیست در منطقه که شاید یک اتفاق بزرگ نباشه. به نظر میاد که اجنسنسی بیش از ما میداند که میشه گفت ناقوس خطرش به صدا در اومده و او خیلی نمیتونه ادامه حیات بده. این اتفاق توسط مقاومت شکل گرفته، این روز شمار توسط رهبر مقاومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آقا شکل گرفت وقتی ایشون چند سال پیش فرمودن که این رژیم 25 سال آینده را نخواهد دید. به نظرم میاد که حتی به 25 سال هم نمیرسه، یعنی الان بعضی از کارشناسان میگن حضرت آقا وقتی این جمله رو گفتن اون آخرین حد رو دیدن، بلکه شاید هم زودتر از این بر اساس اون اتفاقاتی که داره رخ میده. من چیزی که دارم میبینم اینه که رژیم صهیونیستی بیشتر به دنبال اینه که شاید بتونه کاری کنه امریکایی‌ها فعلا از منطقه خارج نشن تا تنها میان گروه های مقاومت نمونه، یعنی بیشتر این شرارت ها و اتفاقا بیشتر برای اینه که تنها نمونه، چون اون میدونه چه اتفاقی رخ خواهد داد، محاصره شد به صورت کامل، چه توسط نیروهای مقاومت چه توسط اون دیواری که خودش دور خودش کشیده برای حفاظت از خودش، چون این دیوار قرار بود نباشه، قرار بود او همچنان ادامه بده و پیشروی کنه و از نهر تا بحر پیشروی کنه، اما می‌بینیم که این اتفاقا شکل نگرفته. رژیم صهیونیستی یقیناً، من این رو به شما عرض بکنم که تمام این تلاش‌ها و تمام این کارایی که داره میکنه شبیه و اون چیزی که جناب دکتر فرمودن پاس اون حیوانی که از سر فرار داره پاس میکنه، نه از سر قدرت و از سر میشه گفت فراریه که داره انجام میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر حاجی جنابی، هم در بشه هم اشارتی داشتید به ضعف این روزهای رژیم صهیونیستی. یکی از شنوندگانم پیامک فرستادن، آقای محمد قبادی از قم، که اینکه گفته میشه بعد از رزمایش سپاه ادبیات رژیم صهیونیستی و دشمنان ما تغییر کرد به چه معنا است، و درخواست کردن که مستاقی توضیح فرمایید که این رزمایش تأثیراتی داشته.
خیلی متشکر هستم. ببینید، ادبیات گفتمان در حوزه میدان و عمل رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و شرکای سیاسی امنیتی اونها خیلی وقت دچار تغییر و تحول سلبی شده، نه ایجابی شده. منتها من میخوام یه نکته ای هم توی پرانتز اشاره داشته باشم. آقای حسینی، آقای حیدری عزیز، ما خطر ایالات متحده آمریکا رو و خطر اسرائیل رو تموم شده که نمیدونیم، که همچنان که مأموریت جبهه مقاومت رو تموم شده نمیدونیم، سرآغاز یک فصل جدیدی از مبارزه بر علیه قطب قدرت جهانی که یک تاز عرصه سیاست امنیت بوده، بالاخره راه طول و درازی داره. اونها حرکتشون حرکت پاندولی است، یعنی حرکت رفت و برگشته. فکر کنیم که الان به هر دلیلی از سر استیصال و درماندگی که اینطور هم هست بخش اعظمش از افغانستان خارج شده، آیا جایگزینی برای این موضوع ندیده؟ اگر فکر کنیم که ندیده، این ساده انگاری است. جنگ‌های نیابتی که آمریکا داره و حرکت پاندولی که آمریکا داره به نظر من دقت نظر بیشتری می‌طلبه. اما در پاسخ به سوال حضرت علی، من و دوستمون که تماس داشتن، خیلی متشکرم هستم، مگه صدای ما رو می‌شنون، من دو تا کلید واژه دانشگاهی رو عرض کردم که از نظریه های روابط بین الملل و علم سیاست هست، مثل تنگنای امنیتی. ما قبل اون تنگنای راهبردی رو گفتم. تنگنای راهبردی آقای حسینی منجر میشه به تنگنای مشروعیت، یعنی ایالات متحده آمریکا در تنگنای تدوین سیاست خودش قرار گرفته در جهان و در منطقه، در مقیاس نه فقط منطقه، در مقیاس جهان سیاست آمریکا دچار زوال و بعد خدمت شما عرض کنم که سیاه نمایی شده است. این منجر به تنگنای مشروعیتش شده. در پاسخ به سوال این دوستمون عرض میکنم که اثر و پیامد تنگنای مشروعیت و تنگنای راهبردی. میدونی چی میشه؟ میشه تنگنای امنیتی، security bottleneck. یعنی چی؟ یعنی تنگنای امنیتی. امروز آقای حیدری هم به خوبی واکاوی کردن، اسرائیل در منطقه و سرکرده اون که یک ویروس هاری بود و وحشی بود. ما توهینی به ملت آمریکا و فرهنگ آمریکا که نداریم، که رهبرانش جنایت دارن میکنن و روی سخن ما روی رهبران ایالات متحده آمریکا هستش. خب ببینید اونها چقدر در طول تاریخ به پادویی و سرباز استراتژیکی خودشون ملت‌های عرب رو آقای حسینی تحقیر کردن. من فقط در عرض 30 ثانیه این نکته رو عرض بکنم، در جنگ 1967 در صحرای سینا، خب سربازان عرب رو، مصری ها رو، اسرائیلی ها خیلی تحقیر کردن، یعنی برگردنشون پوتین انداختن. در اون گرما و حرارت شنها ساعتها، روزها، ماها، اصلا میدونید چه مشروعیت و غیرت عرب رو زیر سوال بردن. بعد های تحولات و اتفاقات جدیدی شد، سازش کنار رفت، گفتمان مقاومت خلق شد. خب اسرائیلی که اونقدر در اوج قدرت بود الان در تنگنای امنیتی قرار داره. الان مفهوم تنگنای امنیتی اینه که میاد از رقیب خودش، از قدرت‌های منطقه خودش هراس داره، میترسه، میره با دشمنان اون رابطه دوستی برقرار میکنه، چیزی که صهیونیست‌ها امروز خب بالاخره خطر آفرین هستن، دارن کار انجام میدن، میرن با بالاخره کسایی که با جمهوری اسلامی ایران فاصله دارن، حاشیه دارن، دوستی میکنن، پیمان میبندن، معاهده میبندن، میان توی آذربایجان، میان توی اربیل، اونجا دارن خانه برای خودشون آشیانه درست میکنن در قالب انبا و اقسام رفتارهاشون، دیپلماسیهاشون. بنابراین امروز درسته که در تنگنای امنیتی اسرائیل قرار گرفته و رو به فرار و رو به اضمحلال هستش، اما این به معنی پایان خطر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونه باشه. چرا؟ چون نگاه واقع‌بینانه مخصوصا در عراق، آسیب هایی که در عراق وجود داره، همون بزرفشانی و همون اون گسست و گسلی که در فرهنگ عراق ایجاد کرد و میدونی یه فرزند نامشروعی از جنس با عرض پوزش فرهنگ و آبستن حوادث کرد، اونجا گذاشت و الان ما اثراتش رو در تشدد، ما در واگرایی احزاب، گروه ها، فرهنگ ها، گفتمان ها در افغانستان هم داره میبینیم، در لبنان هم وجود داره، در هر جایی که رد پای جنایت آمریکا بوده سالها عوارض بدخیم و مسموم و هار و کشندش و ملت ها دارن تاوانش رو پس میدن. بنابراین من فکر میکنم به همون اندازه که ایالات متحده آمریکا در این بخش از راهبردهای سیاسی امنیتی خودش سست شده، به همون اندازه جبهه مقاومت قوی شده. جبهه مقاومت به قدر قوی شده که دیگه امروز اسرائیل و آمریکا در لاک دفاعی و دیفنسیو خودشون قرار گرفتن. از بحر تا نهر که سیاستی اسرائیل بود که آقای حیدری به خوبی اشاره کردن، امروز نوار غزه را از دست دادن. کرانه باختری یک رستاخیز ملی و غرور جوانها جمع شده، ائتلاف پیدا کرده. اسرائیل در تنگنای جغرافیای امنیتی هم واقع شده. بنابراین با توجه به این که هنوز ما اسرائیل رو دشمن سرسخت صلح و امنیت میدانیم، ولی همین اسرائیل به خاطر شعاری که داشته و من این رو عرض آخرمه میگم که در پروتکل های یهود آمده است جناب حسینی که اسرائیل ها و صهیونیست ها در منشور سیاسی و اخلاقی و عقیدتی و ایدئولوژی خودشون دارن، میگن که انسان ها نه به کتاب قانون بلکه به زور شمشیرها زنده هستند. خب ببینید دنیای سیاست در نزد یهود، یهود صهیونیستی، دنیای اخلاق نیست. در پاسخ به سوال جناب عالی میخوام عرض بکنم که حاشیه زیاد رفتم، امروز روابط بین الملل و سیاست بین الملل با عرض تأسف رابطه اخلاق نیست، روابط حقوق نیست، اصلا حقوق حاکم نیست، حقوق خیلی عقبتر از سیاسته. به خاطر اون سیاست پلشت و سیاست قدرتی که آمریکا اعمال کرده، ترویج کرده، زور گفته، امروز دنیا دنیای زور متاسفانه در سیاست بین الملل، روابط بین الملل. حالا در مقابل زور باید زور بشه. بله، گفتمان جبهه مقاومت گفتمان عدالت هست، گفتمان دیپلماسی هست، گفتمان منطق هست، اما گفتمان زور هم هست، گفتمان